اجازی ما در خدمتشون هستیم. تشکر میکنم از همه عزیزان برای برگزاری این جلسه خوب و البته لازم و انشاءالله پربار. خب اشاره فرمودم بحث‌های مربوط به هویت در کشوری مانند ایران نقش اعظمش تاریخی هست، اما در مباحث تاریخی که معمولاً مطالعه در اون وسوسه برانگیزه و به نظر ساده میرسه، یه مشکلاتی مانع از رسیدن به حصول در واقع نتایج مورد انتظار میشود و گاهی از اوقات عدم عنایت به مباحث روشی و نظری یه بنبست هایی در کار به وجود میاره که نتایج اون احساس اصطلاح عقیم بودن مطالعات تاریخی و احتمالاً رویگردانی از مطالعه تاریخی برای کاربست در مسائل امروز و اکنون هست. من در این فرصت کوتاه یه اشاره‌ای میخوام بکنم در باب مطالعاتی که در خصوص هویت ایرانی در دوره خاص که سامانیان هست شده و چند نکته مطرح بکنم در باب معضلاتی که در مطالعات هویت ایرانی در این دوره وجود داره که چگونه مطالعات به دلیل عدم التزام به مباحث روشی و تئوریک مطالعات تاریخی نتایج مورد انتظار رو به بار نیاوردند و گاه در یه سطوحی از ساده‌گرایی و تقلیل بحث افتادند. هدف اینه که ما اگر به یک به اصطلاح استراتژی‌های تفسیری در این خصوص دست پیدا بکنیم، شاید با این پیشنهادی که عرض می‌کنم خدمتتون بشود یک شبکه ای از عوامل دست اندرکار پروژه تکوین هویت ملی در اون دوره رو به دست داد تا بر اساس اون بتوان از ظرفیت ها و از امکاناتی که بحث هویت ایرانی در دوره سامانیان به دست می‌دهد امروز بهتر بهره برداری بکنیم. خب سامانیان موقعیتشون در تاریخ ایران آشکار مشخصه و در خصوص مقوله هویت ایرانی این حکمرانان یک شمار آموزه‌ها و راهبردهایی دارن که حاکم بر سیاست‌های خارجی، داخلی و بین‌المللی اونهاست. این حکومت یکی از پویاترین و پر فراز و نشیب‌ترین حکومت‌هایی است که در ایران روی کار آمده و در عین حال یکی از محجورترین و دورمانده‌ترین لحظات تاریخ ایرانی رو هم متأسفانه به خودش اختصاص داده. در آنچه که خدمتتون عرض خواهم کرد، نخست اشاره می‌کنم به این وضعیت، یک فراتحلیلی در خصوص مطالعات موجود به دست می‌دم و سپس مشکلات تفسیری موضوع رو خدمتون عرض خواهم کرد و یک راهکار که عبارت است از نظام مسئله شناسی در دوره سامانیان به دست خواهم داد تا بر اساس اون مختصاتی که هویت ایرانی در قلمرو ایران شرقی داره رو به نحو شناسایی و پیشنهاد بدم. همه اینها برای طراحی یک چارچوبی برای مطالعات بحث هویت در دوره سامانیان هست. سامانیان یکی از اون حکومت‌هایی هستند که یکی از سه دوره شکل‌گیری پدیده هویت ایرانی رو تشکیل دادند. از نظر اینکه در دوره پس از ساسانی مباحث مربوط به روایت و حافظه جمعی تاریخ ایرانیان در این دوره به محل بحث و بررسی گذاشته میشه، یکی از مهمترین دوره‌ها در روند تکوین هویت ایرانی در دوره بعد از اسلام هست، دوره رنسانس ادبی هست، تحولات زبانی زیادی از سر می‌گذرونه. یه جایگاه تعیین کننده توی قرائت هویت ملی در دوره معاصر دارد. یه محل یا یه زمینه نزاعی بین چند میدان بزرگ فرهنگی است، تاجیکستان، ایران، افغانستان و تا حدی سایر کشورهای مانند ترکمنستان و غیره. بنابراین به شدت روی این دوره در بحث هویتیش چالش وجود داره. قرائت یا نزاع قرائت‌ها و روایت‌ها رو داریم و اما متاسفانه در خصوص یکی از چالشی ترین و اساسی ترین بحثا که مقوله هویت اجتماعی و منطقه‌ای در این دوره هست، خب اکنون که دارم صحبت میکنم دچار یک مطالعات کلیشه‌ای و ناکارآمد هستیم. بنابراین فهم این که چرا دچار این وضعیت هستیم به نظرم گام نخست در قضایای ساماندهی مطالعات در این حوزه هست. این رو هم به طور حاشیه اشاره بکنم که این بحث های تاریخی بدون شک یکی از الزامات زمان کنونی ما هست. تغییراتی که اکنون در جامعه رخ می‌دهد و نیاز به باز تفسیر، باز آرائی و پویاسازی هویت ملی بدون عنایت به این بحث ها که مربوط به گذشته هست دشوار میشه، سخت میشه. ما برای ظرفیت سازی تو بحث های هویت ملی به این گونه بحث ها به شدت نیاز داریم. اما بحث هایی که در خصوص مطالعات هویت ایرانی در دوره سامانی انجام شده از نظر کمی، زمان نگارش و تعدادشون سیرش رو به کاهش بوده، از نظر کیفی تکرار موضوعات و کاهش افق گشایی ها کاملا به چشم میخوره و این مطالعات یه نشیبی به طرف مطالعات موردی در مورد کتاب، شخص و نظر اینها پیدا کرده. این به نظر میسه یه جور توقف در بحثه، بیشتر به تشریح، توصیف برخی عوامل مؤثر در تکوین هویت ایرانی به ویژه با تکیه بر مباحث زبانی تقلیل پیدا کرده. سوال اینه، وقتی که ما از نظر داده‌ها و شواهد و تدارک بنیان‌های نظری در این دوره دستمون تقریباً پر هست، چرا دچار این چرخه در واقع معیوب تکرار در این مباحث می شویم؟ نکته اول. نکته دوم، چرا بحث‌های در باب هویت ایرانی در این دوره در این سطح، در سطح به اصطلاح پرداختن به مسائل متوقف شده، به تکرار افتاده؟ ببینید، بحث در مورد هویت دوره ساسانی بحث تفاخرآمیز و توجه به گذشته با شکوه صرفا نیست. از اینا ما خیلی وقت باید رد می شدیم و شدیم. بحث هایی که در باب این دوره وجود داره، یکی از مهمترین اونها به این محورهایی است که عرض میکنم خدمتون و در ادامه بهش میپردازم. اصولا هویت ایرانی که در این دوره برساختی پیدا میکنه با ویژگی ها یا مختصات هویتی پیش از خودش و به ویژه در دوره باستان چه نسبتی داره؟ یک، میدونیم یه تنگناهای شناختی سامانیان برای شناخت ایران باستان داشتن که یکی از اونها عدم دسترسی مستقیم به منابع دوره باستان هست، از منابع عربی برگردانده شده به عربی استفاده میکردن. و نکات دیگر، نکته دوم، برخی نارسایی ها، کجتابی ها و بدفهمی ها از قرائت های هویت ایرانی در این دوره داریم. به این اشاره خواهم کرد که تا حالا توجه را جلب نکرده. ما یک شمار تنگناها و محدودیت های اندیشه‌ای و تجربی رهیافته در برساخت هویت ایرانی در این دوره داریم که بدون تردید برایندی از مصالح، سیاست ها و عملکردهای حکومت سامانی هست. اینها در اون توصیف و به اصطلاح تجلیل پنهان مونده و به نوعی نقد هویتی این دوره رو از نگاه ها دور کرده. این نگاه انتقادی به دوره سامانی باعث ناکارآمدی و کاهش در واقع امکان بهره برداری از مباحث هویتی اون دوره در این زمان شد. چند تا از نکاتی رو که مانع می شود محققان به سادگی به راحتی برخلاف آن چیزی که تصور میکنن این دوره رو بتونن مطالعه بکنن. نکته اول اینه که اصلا متوجه نیستن. این که میگم اصلا، یعنی تقریبا میتونم بگم که در این دو سال اخیر من تمام مطالعات رو تو این زمینه از نظر گذروندم. نمیدونم با چه منابعی سر و کار دارن. منابع طبیعتا مثل هر دوره تاریخ دیگر ایران کمه، کمبود شواهد داریم، پراکندگی سیاسی داریم، تعدد منابع رو داریم. اما این تکنیک هایی که این منابع باید مورد مطالعه قرار بدن، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته. نکته دوم این که منابع تاریخ دوره سامانیان که به زبان عربی نگارش در آمده در چند سده پیاپی مورد بازبینی، دخل، تصرف، تلخیص و به عبارتی بازسازی متن درش داریم. یکی از مهمترین اونها تاریخ بخارا هست. تاریخ بخارا در دوره سامانیان نوشته می شود، ولی نسخه موجودش چند سده بعد می توانیم بگوییم که با دخل و تصرف بسیار هست. خب خواندن این متون و تفسیرشون یه پیچیدگی به اصطلاح و آمیختگی روشی رو نیاز داره که معمولا این چنین نشده. و نکته دیگر در این خصوص اینه که وقتی مطالعات هویت ملی در دوره سامانیان مورد بررسی قرار میگیرن، محققان معمولا عنایتی به روند ساخته شدن و تولید مقوله‌ای به نام هویت ملی عنایت ندارند. ارتباط بحث هویت ملی با مسائل اجتماعی اون دوره کاملا مورد غفلت قرار گرفته، چه ماهیت ساخت سیاسیشون باشه، مسائل حکمرانی، اداره قلمروها، بحران‌ها و چالش‌های دیگری که خب می‌دانیم در این خصوص تأثیرگذار هستند. یکی از مهمترین موارد غفلتشون تحول ماهیت نظم سیاسی در این دوره هست. نظم سیاسی در این دوره نه به دوره ساسانیان شبیه، نه شباهتی دارد به آن چیزی که در دستگاه خلافت وجود دارد، برخلاف اذعان بسیاری از محققان که میگویند این برگرفته و در واقع تقلیدی از تشکیلات حکومت خلفای عباسی است، این چنین نیست، بلکه تحولی آرام و مستقل از غرب ایران دارد. این محیط که داریم ازش صحبت میکنیم یه منابع انحصاری مشروعیت زایی در درونش وجود داره که در بقیه نقاط ایران این اون سنت‌های شفاهی هست. سنت‌های شفاهی در اینجا آنچنان قوی هست که در تولید روایت مشروعیت سیاسی سامانیان به یه پدیده شگرف میانجامد و اون عبارت از اینه که اینا نسبشون رو به بهرام چوبین برسونن. انتصاب به بهرام چوبین یه معضله، با وجود اینکه همه میدانیم ولی سوال نمیکنیم چرا اینها خودشون رو باید به یک امیر شورشی منسوب به دوره پیش از ساسانی برسونن، چرا خودشون رو به خسروان منسوب نمیکنن که عظمت و شکوهش در تاریخ تجلی دارد، به امیر خودشون رو منسوب میکنن که شورش کرده و در واقع آسیب شمار میاد و از جانب روایت رسمی ساسانیان این فرد فردی است که باید سرکوب بشود، سرکوب میشد و قصه اعلی حاضر. خب این سال مهمیه، چرا باید به خودشون رو به اونجا برسونن؟ چرا برای مشروعیت خودشون، مشروعیت سیاسی خودشون رو نسبت به این فرد میرسونن؟ این اونجاییه که کاوش در سنت‌های شفاهی رو نیاز دارد که در بین عامه مردم شرق جایگاهی متفاوت با غرب و جایی که قوت سنت‌های مکتوب تجلی داره مطرح می شود. نکته دوم سیاست زدگی متاسفانه محققان ما هست. به طور معمول وقتی تاریخ گذشته رو می خوان بخونند، در تحولات سیاسی، در تبیین امر فرهنگی و سیاسی موضوع رو تقلیل می دن به عامل حکومت. این چنین نیست. حکومت حمایت می کند از فضاهای فرهنگی، از تولیدات فرهنگی، اما نکته مهم اینه که حکومت در بسیاری از اوقات مصادره کننده جریان‌های فرهنگی است تا تولید کننده اون. این دو وجه قرائت یک امر هست. تمام پژوهش‌ها رو که من از نظر گذروندم میگویند عمرای سامانی عمرای هستند که آدم‌های خوشفکری هستند، چه برداشتن و از دانشمندان حمایت کردن. اون دانشمندان در جامعه وجود داشتند، اون جریان‌ها در جامعه ایجاد شده بودند مدت‌ها پیش از سامانی. اینها مدیریتی اعمال میکنن بر اذهان، بر سازمانهای در واقع تولید علم از طریق ایجاد کتابخانه. این تقلیل امر متاسفانه تبیین پدیده های علمی و فرهنگی به قضایای در واقع سیاسی یک نوع اصطلاح بن‌بست ایجاد میکنه که ما پدیده ها رو معطوف بکنیم به اراده حکومت ها و این چیز رو نمیتونه توضیح بده، بلکه برعکس از سوء استفاده حکومت‌ها از جریان‌های فرهنگی در دوره سامانی بسیار سراغ داریم. چگونه از پدیده یا ابزار زبان استفاده می‌کنند؟ خب عنایت بفرمایید، تمام اوج ستایش ما از سامانیان به خاطر اینه که از زبان فارسی حمایت کردند، ولی بیشترین استفاده را اینها به عنوان ابزار سیاسی از زبان بردند. ما چون قائل و در واقع تمایل به نقد در واقع سیاست‌های حکومت‌ها در گذشته نداریم، اینو به تجلیل برگزار می‌کنیم. خیر، عرض خواهم کرد که این قضیه از چه منظری خدمتتون عرض می‌کنم. اما چنانچه ما خیلی مختصر عرض کردم که قضیه از چه قرار هست، اگر در پژوهش‌های مربوط به هویت ایرانی در ادوار تاریخی ما این استراتژیک‌ها و رویکردهامون رو به بحث چیستی هویت ایرانی تغییر بدیم، یک فضاهای جدیدی برامون باز میشه. دکتر نخست، این که اگر قراره در مورد یک دوره صحبت کنیم، ساخت جامعه باید شناسایی ما معمولا از شناسایی ساخت جامعه به اصطلاح تفره میریم. وقتی به بحث زبان میرسیم فقط میپردازیم به اون زباندان، به اون اثر ادبی، یا به گرامر میپردازیم و قصه الهازه، اما نمیدانیم که زبان در دوره سامانی چه کاربرد و چه کارکردی دارد، از جمله کارکرد سیاسی زبان که باعث میشود ما سیاست زبانی سامانیان رو داشته باشیم. حالا این سیاست زبانی برای چه هست؟ الان توضیح میدم خدمتتون که تا حد زیادی این به اصطلاح روشن بشه. ببینید، جامعه سامانی برخلاف تصور ما که اون روی جامعه ایرانی خیلی خالص و ناب میذاریم، یه جامعه به شدت آمیخته است. پیش از این که ترکان به ایران بخوان مهاجرت بکنن، در اون سرزمین ترکان استقرار پیدا کردن، بومی شدن و زبانشون در یه حواشی از اصطلاحاً سیحون به اصطلاح جنوبی، سیحون سفلا جریان دارد، بخشی از جامعه ایران هستن. جامعه سامانی جامعه چند اصطلاحاً بخشی است، در چادرنشینی داریم، در شهر داریم، در روستا. او ایران مرکزی این خبر نیست. گزارش هایی که ما داریم از ایران مرکزی فرماسیون این جامعه، ساختار این جامعه رو یه جور نشون میده، اونجا جور دیگری است. در جامعه که سامانیان درش استقرار دارن، پدیده شهری غلبه دارد. در جامعه سامانیان میراث اداری دیوانی، میراث نظامی، میراث دینی به مانند ایران مرکزی وجود ندارد. هر چه در اونجا هست یه جامعه است، حاشیه‌ای اما بسیار پویا، به این معنا که محل تلاقی و به هم رسیدن تمدن‌های گوناگون و فرهنگ‌های گوناگون هستند. اینها باعث می‌شود که ما هیچگاه قدیده هویت ملی رو نمی‌تونیم در اونجا تقلیل بدیم به یک یا دو عامل. نکته اول. نکته دوم اینه که وقتی از تنها یکی یا دو تا از این ابزارها برای فهم پدیده هویت ملی استفاده می‌کنیم، اون موضوع رو تقلیل میده. در همین جایی که این موضوع تقلیل یافته هم هست، مثلا بحث زبان، نه جامعه شناسی زبان رو صحبت میکنیم و نه اشاره کردم کارکردهای زبان رو در این هنگام. ببینید، حکومت سامانی اونجا که اشاره کردم عرض میکنم، یه الزاماتی داره برای حکمرانی، برای قلمروی، که این دیوان سالاری یعنی بخش اجرایی سامانیان از این ابزار زبانی برای اجبار و یک دست سازی زبانی، فرهنگی و دینی جامعه استفاده میکنن. خیلی نکته مهم اینه که ترجمه های این دوره رو که در نظر بگیرید، ترجمه ها اولا در متن جامعه حنفی داره اتفاق میفته و دو، این ترجمه ها به زبان دری برای مقابله با هویت سازی آل بویه هست. یعنی ابزار زبان فارسی استفاده می شود در بخش حکومت برای اینکه به یک عنصر یا مؤلفه پرتوان در سیاست خارجی تبدیل بشود، علیه خلفا و علیه آل بویه. خب، اما اینکه هویت ملی در یه دوره توسط چه مؤلفه هایی تولید می شود در دوره سامانیان، اشاره می کنم که یک شمار کارگزاران، عرضم به حضورتون، و نخبگان در پاسخ به مسائلی که در دوره سامانیان وجود داره، این تلاش‌های هویتی رو انجام میدن که باید مراقبش باشیم. اما خیلی کوتاه مختصات هویت ایرانیان در دوره سامانیان که از نظرها دور مونده، مورد غفلت قرار گرفته، بهش نپرداختیم. نکته نخست اینه که یه دولت جدید در اینجا با سازمان ویژه داره متولد می شود. این دولت نه الگوی دولت ساسانیان رو دارد و نه الگوی دولت‌های بعدی بر این اساس استوارند. دولتی است که در پاسخ به نیازها و اقتضاعات زمانه از دولت‌های پراکنده به سوی دولت اقتدارگرایی می‌رود که اساس قدرتش رو یه سازمان جدید حرفه‌ای به نام غلامان تشکیل میدن. این پیامدهایی در جهان اسلام خواهد داشت که باید بهش توجه می‌کردیم. دوم، کانون‌های تولید هویت جمعی و اجتماعی در دوره سامانیان متکثر هستند، از نژادهای متفاوت، اقوام متفاوت وجود دارند. این باید مورد توجه قرار بگیره. در دوره سامانیان ما دو زبان داریم که هر دوشون هم هژمونی دارن و هم رسمی هستن. زبان دربار سامانیان میدانیم عربی است، نگارش دیوانیشون و زبان علمشون عربی است، اما در کنار اون از زبان دری، فارسی دری، به عنوان ابزار حکمرانی، به عنوان یه شیوهی برای حل و فصل منازعات دینی، چالش‌های اجتماعی و تسهیل امر حکمرانی استفاده میشه. خب عنایت بفرمایید که از اون گذشته با شکوه چطور میتوانیم در واقع نکات متفاوتی رو قرائت بکنیم. بحث بعدی عبارت از اینه که در این دوره هویت فرهنگ، هویت اجتماعی بسیار پویاست، به خاطر اکتشافات گسترده جغرافیای این دوره هست، اکتشافات جغرافیایی در دوره سامانیان، گردش اطلاعات و علوم رو تو این منطقه به اوج میرسونه و در تحول جامعه عرضم به حضورتون تأثیرگذار هست. این عواملی که عرض کردم خدمتتون چنانچه با این رویکرد انتقادی مورد توجه قرار بگیره، نخست یه دریچه‌های انتقادی رو به مطالعات گذشته باز میکنه، دوم یه چشم‌اندازهای جدید رو برای برساخت مفهومی نو از هویت ایرانی به دست میده، و سوم شبکه دست‌اندرکار مؤثر در روند تکوین الگوی هویت ایرانی در این دوره رو برملا میکند. اگر این اتفاق بیفته ما فهممون از هویت ایرانی در یک دوره متفاوت میشه و میتوانیم با گسترش فهممون و افق دیدمون به این پدیده در دوره گذشته ظرفیت‌هایی را استخراج بکنیم که اون عناصر اقتدارگرایانه، اون عناصر محدود و قرائت‌های بخشی از هویت ایرانی در گذشته رو باز بکنه، کنار بگذاره و برای پویایی خیلی از مباحث در دوره اکنون کارآمد باشه. خیلی متشکرم، امیدوارم این بحث خیلی شتابان اندکی مورد استفاده قرار گرفت.
خیلی ممنونم. خواهی میکنم آقای دکتر سیفر، زمان تنگ است به قول معروف و طبعا مباحث جناب‌عالی هم قیمته و هم به اصطلاح قابل استفاده. مجبور شدیم به حال یادداشت بدیم که در زمان مقرر تمام بشه. خیلی ممنونم. به حال طبعا تاریخ هم در باب بحث هویت یک کل همبسته است و میتونه یک کل همبسته باشه و هم شامل اجزایی است که آقای دکتر سیفر بخشی از این تاریخ رو ورق زدن و دوره سامانیان رو برای ما شکافتن و نکات خوبی مطرح کردن که بخش حالا نگاه به ساخت جامعه برای من خودش قابل استفاده بود، اینکه کلیت جامعه به هر حال دیده بشه. خیلی ممنون، استفاده کردیم. آقای دکتر علیرضا مولایی استاد محترم پژوهشگاه، عنوان بحثشون چرخش‌های دورانی و هویت ایرانی هست. آقای دکتر مولایی هم خدمت شما هستیم ظرف حد اکثر 20 دقیقه. سوال رو آقای دکتر محمد نژاد می‌خوایم بذاریم آخر؟ آقای دکتر آره، چون من میترسم یهو
گفتید سوال هست یا نیست.
یادشون میره آخه.
نه،
زمینه دیگری خواهد بود.
یه خورده میخوام جلسه دوستان به
از دوره
من عذرخواهی میکنم آقای دکتر اصلا زده آخر سر، چون من میترسم بحث ای گفتگویی بشه، زمان همجوری فکر کنم اذان رو در بر گرفته، بعدش یهو نرسه به نهار و بیخیال اینا، نهار رو از دست ندیم به هر حال، نماز از دست دادیم نهار از دست ندیم. من عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر نصرالله زاده، من کاملا به شما حق میدم، ولی چون دوستان تعدادشون به هر حال به حدی است زمانم تنگه، برسیم بعد آخر سر حتما اگر وقت بود.